اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما ألهم وله الشكر على ما أنعم والصلاة بما قدم وأخر الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الغر الميامين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی، پرهیز از گناه، انجام فرمانها و دستورات الهی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و رعایت آن در همه احوال و شؤون زندگی عنایت و کرامت بفرماید. عرض کردیم که شخصیت انسان در پرتو عوامل پنجگانه ساخته می شود: عامل طبیعت، عامل وراثت، عوامل ژنتیکی، عامل خانواده و یکی از مهمترین عواملی که در ساختار شخصیت انسان اثر می گذارد عبارت است از محیط اجتماعی و روابطی که میان انسان با محیط پیرامون او برقرار می شود. این در ساختار شخصیت انسان مؤثر است. انسان‌ها در روابط اجتماعی میان آنها و دیگران داد و ستد فکری، اخلاقی، روحی و شخصیتی برقرار می شود و ضمن آن که اون عوامل چارگانه قبلی هم در ساختار شخصیت انسان، شکل‌گیری انسان بسیار مؤثر است، اما این روابط اجتماعی و محیط اجتماعی تأثیر فوق العاده دارد که از خانه شروع می شود و پس از آن در محیط بزرگ جامعه این روابط شکل می گیرد و در انسان اثر می گذارد. این روابط اجتماعی که بر شخصیت انسانها هم اثر می گذارد درجات و مراتبی دارد. گاهی رابطه یک رابطه عادی و معمولی است، گاهی یک رابطه قوی و نیرومند است. اونگاه که رابطه بین انسان و فردی یا گروهی قوی شود، جاذبه بالاتر از حد متعارف درآید، اینجاست که حلقه رفاقت و صداقت و دوستی شکل می گیرد. رفاقت و دوستی یک معنای عام دارد که همون ارتباطات عادی و متعارف با دیگرانه. اخوت اسلامی همینه، رابطه عادی و متعارف و دوستانه به معنای عمومی است که بین انسان‌ها میتواند برقرار باشد. مقابل دشمنی، گاهی انسان با کسانی، با گروهی، با جمعیتی، با فردی دشمنی دارد، نفرت دارد، کینه دارد، رابطه قطع است. گاهی است که رابطه برقراره، یک رابطه عادی و متعارف، این همون دوستی به معنای عامه. اما اون دوستی که ما الان در باب اون سخن میگوییم دوستی و رفاقت به معنای خاص است، رابطه نسبتا عمیق، جاذبه نسبتا پایدار میان دو نفر یا میان جمع و گروهایی. این میشه روابط دوستانه به معنای خاص. پس روابط دوستانه یک معنای عام دارد، مقابل دشمنی است، اما یک معنای ویژه و خاص دارد که عبارت است از صمیمیت بیشتر، رابطه پایدارتر، علاقه قویتر میان افراد یا گروه‌ها و جمعیت‌ها. این رفاقت و صداقت یک گوشه‌ای از اون عامل کلی محیط اجتماعی و روابط انسانی است. به عبارت دیگر ما یک عنوان محیط اجتماعی داریم که انواع روابطی که میان انسان‌ها برقرار میشه. این معنای خیلی وسیعه. یک درجه پایین‌تر آن روابط دوستانه عادی است، مقابل دشمنی. این درجه دو. درجه سه که الان در باب آن سخن می‌گوییم عبارت است از رفاقت، صداقت و دوستی به معنای خاص. یعنی دیگه اون رابطه کلی بین انسان‌ها یا بین دوستان به معنای عام نیست. این رابطه ایست که مبتنی است بر یک محبت خاص، جاذبه ویژه، رابطه پایدار و رابطه ای که از اون رابطه کلی خیلی فاصله گرفته، صمیمیت در اونجا پیدا شده. این را در اصطلاح ما دوستی میگیم، ولی دوستی به معنای خاص. در روایات اونها رفاقت، مصاحبت، خدانت، اخوت به معنای خاص و مودت و امثال اینها تعبیر شده. این یک نوع از روابطی است که به طور ویژه در انسانها تأثیرگذار است و میان گروه ها و افراد دوست به معنای دارای علاقه های ویژه و محبت و جاذبه خاص رفت و برگشت در فکر و اخلاق و شخصیت برقرار میشه. اینا میشن ظروف مرتبطه. این به او چیزی را القا میکنه، از او چیزی میگیرد و در این حلقه های معاشرت خاص و روابط ویژه دوستانه بخش زیادی از شخصیت انسان قوام و شکل میگیرد. بخش زیادی از شخصیت انسانها در پرتو این دوستی به معنای خاص و روابط ویژه میان انسانها شکل میگیرد. ملاحظه میکنید که این عامل یک عامل تربیتی بسیار مهم است، هرگز نمیشه اون رو کم شمرد. همینجا به این نکته هم توجه بکنید که گفته میشود که یکی از نیازهای انسانها، نیاز انسانها به امور مختلفی وجود داره، از غذا و نیازهای گوناگونی که وجود داره. یکی از نیازهای بسیار مهم انسان دوستی و دریافت محبت از دیگرانه. این احساس شخصیت، احساس دوستی، احساس محبت به ویژه در دوره کودکی و نوجوانی، این از احساسات بسیار مهم در بشره. بشر نمیتواند قله‌های رشد را در نوردد مگر اینکه در روابط دوستانه با دیگران قرار بگیرد، دوستی دریافت کند، به دیگران محبت و علاقه خود را تقدیم کند. این تبادل محبت و علاقه از جاذبه ها و نیازهای عمیق شخصیت انسانه. انسان ها بدون تبادل محبت، بدون تبادل علاقه نمی توانند به اون قله انسانیت و ارزش‌های انسانی دسترسی پیدا بکنن. انسان سنگ نیست، چوب نیست، حتی حیوان نیست، گرچه در حیوانات هم کم و بیش این هست، نه یه چیز بالاتری است. یکی از امور بالاتر او این عواطفه، این احساسات پاک انسانی است. نیاز انسان به دریافت محبت و تبادل محبت با دیگرانه. بچه از آغازی که دنیا میاد هم او نیاز داره که عشق و محبت مادری و خانوادگی را دریافت کند. اگر در این جهت کاستی باشه، شخصیت او دچار اختلال خواهد شد. هم انسان نیاز به تقدیم محبت داره، اون عشقی که در مادر نسبت به فرزنده و میان انسانها برقرار میشه. این علاقه متقابل، محبت متقابل میان انسانها، یک علاقه غریزی طبیعی و بسیار مهم در شکل‌گیری شخصیت آدم هاست. به گونه ای که بچه ها اگر اون محبت لازم را دریافت نکنند، به میزان حداقل لازم اون علاقه و دوستی پدر و مادر و خانواده را دریافت نکنند، دچار اختلال شخصیت میشن. در سنین بالاتر هم همینطور. پس این را هم بدانیم که از نیازهای اساسی وجود انسان دریافت و تبادل علاقه و محبت است. اسلام هم کاملا این را قبول دارد، البته در چارچوبها و با معیارهای خود و مشخص. دوستی به معنای خاص که رتبه معنای سوم بود، یکی اون محیط اجتماعی بود، یکی روابط عادی متعارف دوستانه بود، یکی هم دوستی به معنای خاص و پایدار. این در واقع ضمن همین امر نیازهای به تبادل محبت قرار میگیره. اینم یک مطلب. یک مطلب هم این که این دوستی در طول سالهای عمر انسان نیاز پایدار است. از هنگام تولد این نیاز وجود دارد تا هنگام مرگ هم این حلقه معاشرت و دوستی باقی است، اما فراز و فرود دارد. در سنین نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که کودکی از خانه به تدریج مستقل می شود، گروه همسالان، حلقه معاشران، حلقه دوستان تأثیر بیشتر و ماندگارتر دارد. خب این مقدماتی بود که عرض شد. بنابراین ملاحظه میکنید طبق تجربه ما، طبق دانش روانشناسی، طبق آنچه که ما از احادیث و روایات استفاده میکنیم، مقوله دوستی و صداقت و رفاقت یک مقوله بسیار مهم در زندگی فردی و شخصی و رشد و تعالی یا سقوط و انحطاط انسان‌ها دارد. اون هفته با آیه شریفه سوره فرقان اشاره شد. یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. این آیات دو سه آیه سوره فرقان هست. شأن نزول این آیه رو توجه بکنید. این شأن نزولی است که در کتب تفسیری و روایات تفسیری عامه و خاصه و فریقین آمده. میگه دو تا دوست بودند به نام عقبت ابن ابی معید و دیگری ابی ابن ابی خلف. اینا زمانی که پیامبر در مکه بودند و هنوز اوج نگرفته بود رسالت رسول خدا، این دو نفر دوست بودند. این آقای ابی پیامبر را به خانه دعوت کرد، مشرک بود. پیامبر را به خانه برای یک ولیمه ای دعوت کرد. پیامبر در خانه او حضور پیدا کردند و او پیامبر را به طعام و غذای خود دعوت کرد. رسول خدا فرمودند من نمیتوانم تناول کنم مگر اینکه تو مسلمان بشی. او هم شهادتن جاری کرد و مسلمان شد و پیامبر غذای او را خوردند. تمام شد. رفیقش سفر بود. برگشت از مسافرت، گفت که چنین چیزی شنیدم. گفت بله اینطوره. گفت من رفاقت ما به هم میزنم. او به خاطر رفاقت خودش با عقبت ابن ابی معید رفت به پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جسارت کرد، آب دهن به صورت پیامبر خدا پرتاب کرد و خب پیامبر خدا هم صبورانه پاک کردند و این آیات اونجا نازل شد. این حالا یک شأن نزوله، ولی آیه داره به یک قانون کلی اشاره میکنه. میگه این کسی است که وقتی که وارد قیامت خواهد شد انگشت‌های خود را به دهان خواهد گرفت، به دندان خواهد گرفت و میگه ای کاش همراه پیامبر خدا باقی ماندم، همراه او راه را ادامه میدادم، ای کاش فلانی را دوست نمی گرفتم، این دوست بود که مرا از قله ایمان و تعالی روحی و همراهی با پیامبر خدا ساقط کرد به حضیض جهنم. یک دوستی، یک علاقه پایدار میان دو نفر اینطور سرنوشت ابدی یک شخص را دگرگون میکنه. اگر این حلقه دوستی نبود، اگر او سر بزنگاه جرأت بریدن این دوستی ناصحیح و ناروا را داشت، حتما زندگی او جور دیگری رقم میخورد. البته این آیه قانون کلیه، این مصداقشه، در روایات تطبیق داده شده به دوستی هایی که تو بزرگان نفاق و شرک و کفر بوده و اون دوستی ها موجب جریانات شکل‌گیری جریانات باطل در تاریخ شده. گاهی این دوستی ها در سطوح عادی متعارف بین افراده، گاهی این دوستی ها میاد بین جمعیت ها و گروه ها، گاهی این دوستی ها میاد بین دولت ها و ملت ها و راه جمعی را از حق به باطل برمیگرداند یا از باطل به حق برمیگرداند. باید به هوش بود که دوستی این تأثیر عمیق و پایدار را میتواند بگذارد که تمام وجود طرف را دگرگون کند. آرام آرام دوستی شکل میگیرد، این علاقه ها و جاذبه ها عمق پیدا می کند و پلی می شود برای رفت و برگشت عقاید، افکار، اخلاق و شخصیت ها در شعاع اون سازمان پیدا می کند. این جایگاه روابط اجتماعی، نقش مؤثر دوستی و رابطه های ویژه دوستانه است. پیامبر خدا هم در سخن دیگری فرمودن المرء علی دین خلیله. این جمله خیلی جمله بلندی است، جمله مشهوری است. انسان بر دین دوستش زندگی میکنه، دین انسان دین دوست اوست. فلینظر احدکم من یخالل، دقت کن که با کی دوست میشی. این دوستی یک عامل پایدار در ساختار وجود توست. اگر اینطوره باید این دوستی را مراقبت کرد. همونطور که اون خطبه هم عرض کردم، هم در خود انسان باید این دقت و مراقبت وجود داشته باشد برای خودسازی انسان باید دوستی های خود را تنظیم کند، مهندسی کند، برخی از دوستی ها را قطع کند، دوستی های دیگری را پایدار کند. مهندسی دوستی های شخص و تنظیم روابط دوستانه با دیگران به معنای دوستی خاص، این از مهمترین عوامل برای خودسازیه و همینطور اینجا رسالت مهم تربیتی است که بر دوش خانواده به ویژه هست برای تنظیم دوستی فرزندانشون. فرزندی که دوستی پیدا کند که مبتلای به آسیب‌های اخلاقی از قبیل اعتیاد و مفاسد اخلاقی است، حتما در همون مسیر علل قاعده پیش میره. البته انسان مختار، آزاد، همیشه میتواند سرنوشت خود را با اراده خود تعیین کند، ولی تأثیر این رشته های دوستی و علاقه ها و جاذبه هایی که بین جوانان و نوجوانان پیدا می شود درصد بالایی را احراز میکنه و تغییر اون دشواره. ولذاست که از مأموریت های مهم خانواده و نظام تعلیم و تربیت تنظیم دوستی هاست، مهندسی روابط خوب بین بچه هاست، بین نوجوانان و جوانانه. این برنامه میخواد، فکر میخواد، طراحی میخواد. دوستی مبتنی بر ارزش ها، مبتنی بر خصلت های خوب، دوستی پاک از آلودگی ها و مفسده ها، این اصل مهمی است که باید در مقام تربیت به آن توجه کرد. و آیه شریفه را هم ملاحظه کردید و روایات فراوانی که می‌فرماد المرء علی دین خلیله، اختبر الناس به اخدانهم. اگر می‌خواهید آدم‌ها را بسنجید و ارزیابی بکنید، یکی از شاخص‌ها و سنجه‌های ارزیابی دیگران آن است که ببینی با چه کسانی او دوست است، با این روابط دوستیانه او و حلقه های ارتباط محبت آمیز او اندازه شخصیت او معلوم می شود. این شاخص مهمه، این سنجه بزرگیست. از این روز که باید در خودسازی و همینطور در تربیت دیگران مقوله دوستی و آسیب های اون، شرایط اون و ضوابط اون را مورد توجه قرار داد. به فضل الهی در ادامه این مباحث مقدماتی به شرایط و آسیب‌های دوستی، انواع دوستی در خطبه‌های آینده خواهیم پرداخت. خدایا همه ما را توفیق دوستی با خوبان و نیکان و صالحان عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر. اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن العلم و اهل بیت الوحی صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به تقوای الهی فرا می خوانم، تقوایی که ما را به صبوری و بردباری، استقامت و پایداری در راه خدا فرا می خواند، تقوایی که ما را به پاسداری از ارزش‌های الهی و خیشتنبانی در برابر امواج شیطانی و هواهای نفسانی فرا می خواند. فریاد و ندای هر جمعه و هر خطبه فراخواندن به تقوا و پاکسازی درون از نداها و هواهای نفسانی و در برابر جنود شیطان است. این پیام هر خطبه و هر جمعه است برای تثبیت و تقویت پایه‌های تقوا و خودسازی در انسان. حضور در صفوف هم پیوسته عبادی و معنوی باید این رشته های تقوا را تقویت کند، فرهنگ و روح تقوا را در دل و جان ما استوار سازد. شما و خودم را به این ریسمان الهی و حبل الهی و ترس از خدا و آینده ابدی و جاویدان سفارش و دعوت میکنم. خدایا به مقربان و پاکان درگاهت تو را سوگند میدهیم به ما توفیق خودسازی درون و رهایی از بندهای شیطانها عنایت و کرامت بفرما. میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک عرض میکنم. سال روز تولد امام راحل و عظیم الشأن را تبریک عرض میکنم و روز زن را گرامی میداریم. و اولین سخن و نکات در باب همین موضوع روز زن هست. مسئله زن و خانواده از مهمترین مسائل بشر در تاریخ زندگی او بوده است و در دوره‌های معاصر یکی از محورهای مهم در گفتمان اسلام و انقلاب اسلامی مقوله زن و خانواده بوده است. ما در باب زن مواجه با سه رویکرد و نگاه کلان هستیم که رویکرد انقلاب اسلامی رویکرد سوم است. یک نگاه و رویکرد متحجرانه به زن، تحقیر کننده زن، ناچیز شمردن مقام زن در جامعه هست که گاهی به نام دین هم به اون دامن زده شده است، در دنیا هم سابقه داشته است، در عهد رسول خدا و در دوره جاهلیت هم فرهنگ زن تحقیری، ناچیز شمردن زن و پایین آوردن زن از مقام والای انسانیت رواج داشته است و وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها پرچم برافراشته‌ای بود که با آن پیامبر خدا در برابر این نگاه جاهلانه به زن ایستادند و تا حد زیادی اون رو تغییر دادند. این نگاه متحجرانه، نگاه ناچیز شمردن زن، پایین دانستن او از رتبه انسانیت، یک نگاه و رویکرد حتما نادرستی است. نگاه و روی کرده دوم اون چیزی است که در اعصار پیشین بوده است و در عصر تمدن مادی جدید غرب به شدت با آن دامن زده شد و آن این که زن را ابزار شهوت تفسیر کنند، به زن آزادی دهند فراتر از آزادی های شایسته انسانیت. این در واقع روح این نظریه جدید غربی همان نظریه جاهلیت کهن هست. اون به شکلی زن را با کنار زدن و ناچیز شمردن و گرفتن همه زمینهای رشد او پایین تر از شأن و منزلتش قرار میداد. این نظریه دومم به شکل دیگر به همون جا برمیگرده و موجب تزلزل خانواده و پایین آمدن زن از اون جایگاه متعالی و شایسته او می شود. نظریه ما و انقلاب اسلامی و برآمده از اندیشه دینی آن است که زن مقام والای انسانی دارد. همه راه ها برای رشد علمی و معنوی و در همه مدارج برای او باز است، اما همانطور که مرد دارای قواعد و ضوابطی است، زن هم مشمول یک سلسله ضوابط و قواعده. این ضوابط و قواعد محدود کننده غرایز است اما نه محدود کننده انسانیت و جایگاه متعالی زن. این رویکرد جامع و منطبق بر عقلانیت اسلامی و حافظ ارزش‌های خانواده و مصالح دنیا و آخرت جامعه است. در نگاه اسلام این سلسله مسائل در کنار هم دیده می شود. یک، مصالح انسان منحصر در مصالح مادی نیست. سلسله مسائل معنوی و اخروی باید مد نظر قرار بگیرد. دو، اینکه مصالح زن در کنار مرد و خانواده و نسل آینده باید در نظر گرفته شود. مجموعه این مصالح باید در کنار هم معدلی ازش استخراج کرد. نظریه اسلام در باب زن و در حقوق زن، مرد، خانواده و جامعه معدل برآمده از مصالح دنیوی و اخروی است. معدل رعایت مصالح زن و مرد و خانواده و جامعه است و در این منطق اسلام نظریه‌ای را افاده کرده است که انقلاب اسلامی هم بر اون استوار شده است. ترقیات زن در دوره عصر انقلاب اسلامی دیده نمی شود، برخی از مشکلات دیده می شود. این همان جنگ ادراکی و شناختی است که امروز برای از پادر آوردن قدرت‌های مستقل و نیروهای مستقل در عالم اسلام دامن زده می شود. من اینجا یک مرور کوتاهی می کنم به برخی از اعداد و ارقام در ارتباط با بانوان گرامی و زنان ارجمند. ملاحظه فرمایید، سواد زنان از پایین 30% قبل از انقلاب اکنون به حدود 90% رسیده. این را بوق‌های تبلیغاتی دنیا نمیگویند. سواد دختران و زنان در حال فراگیری و امکان فراگیری از حدود 30%، 30 و چند درصد به قریب 90% رسیده. این رشد چشمگیر آگاهی و معرفت هست که زنان پیدا کردند. تحصیل کنندگان دانشگاهی زنان قبل از انقلاب 38,000 دانشجو بوده و امروز حدود 1.5 میلیون جمعیت دانشجوی دختر است و قریب 60% دانشجوی دانشگاه‌ها دخترانند. تمام اینها در بوق‌های تبلیغاتی غرب نادیده گرفته می‌شود انگشت میگذارن روی چند موضوع که اشاره خواهم کرد. این سواد پایه زنها و دخترها، این تحصیلات گسترده دختران در تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات عالی، 17,000 عضو هیئت علمی از حدود 90,000 عضو هیئت علمی که شاید قبل از انقلاب اصلا به عدد انگشتان بوده، اصلا به شمار نمی آمده، یه عدد حتما زیر 1,000 بوده، 17,000 عضو هیئت علمی در حوزه سلامت و میانگین عمر. ما از حدود 50-60 سال میانگین عمر، الان در زنان 75 سال امید زندگی و میانگین عمر هست و در مردان 72 سال. این مسیر رشد سلامت مسیر سریع و پرشتابی بوده است که طی شده. و در باب رشد علمی و مقوله های متعدد دیگر، آمار و ارقام ها همه نشان داده است که نظریه انقلاب اسلامی گشودن راه رشد و تعالی به روی دانش آموز و دانشجوی دختر و زنان جامعه است. و البته در اینجا ما شاهد این هستیم که نهادهای آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه های علمیه تدابیر وسیعی اندیشیدن برای رشد و تعالی زن در همه قلمروهای علمی. حوزه های علمیه خواهران یک نهاد ملی و جهانی فوق العاده فعال در رشد علمی بانوان در قلمروهای گوناگون علوم اسلامی است. دانشگاه ها همه رشته های اون به روی دانشجویان دختر باز و گشوده است. در سلامت، در رفاهیات، در جایگاه ها، در جایگاه های علمی این گام های بزرگ برداشته شده. در اشتغال البته ما اونجا مسائلی داریم، هم در باب اشتغال، قاعده اشتغال زنان اشتغال متناسب با جایگاه اونها است، در اینجا ما مثل اونها نیستیم. شما برید تو تبلیغات بوغهای استعماری خواهید دید که 100 شاخص در باب رشد و تعالی زن نادیده گرفته می شود، چند تا برجسته می شه. در بحث البته ارزش ها و حجاب ما معتقدیم که زنان عزیز ما و شریف ما خود پرچمداران عفاف و حیا و پاکی و طهارت هستند و خواهند بود و خود اونها هم مشکلات اندکی که وجود داره حل خواهند کرد. این نگاه جامعه دینی، جامعه ایمانی، جامعه پاک و شریف بانوان هست و انقلاب اسلامی این راه را باز کرده. البته ما در اینجا در چند مطلب با غرب و تمدن غربی تفاوت داریم و اون را هم با افتخار میگوییم و معتقدیم راه ناصحیحی که غرب در ارتباط با زن پیموده است، زن را از اون مقام علمی و معرفتی و انسانی پایین می آورد. و البته من همینجا باید تاکید کنم در بحث ورزش بانوان با رعایت قواعد و ضوابط شرعی، در بحث زمین سازی فعالیت اونها در مشاغل با رعایت ضوابط و قواعد شرعی ما باید تلاش های بیشتری انجام دهیم و توجه به زن در خانه هم باید افزایش پیدا بکنه. زن کانون خانواده است، زن مربی نسل های آینده است، زن گرما بخش فضای معنوی و اخلاقی و تربیتی خانه است. حتما این نقش باید تقویت شود و متناسب با آن انواع حمایت های لازم در برنامه های کشور بایستی انجام پذیرد. روز زن را به همه دختران و بانوان گرامی تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خود بانوان و دختران و زنان ارجمند ما پیشگام رشد، تعالی، ترقی در همه قلمروهای علمی و روحی و معنوی و اجتماعی باشند و خود آنها پاسبانان و پاسداران ارزش‌های متعالی اسلام در قلمروی
خانواده و جامعه باشند ان شاء الله. نکته دوم، روز ایمن سازی ساختمان ها مقابل زلزله و حوادث است. سالهای قبلا بارها به این اشاره شده و تاکید شده که باید در مقاوم سازی، حتی اگر ما در خانه سازی و ساختمان سازی با مشکلات هم مواجه هستیم، تحمل کنیم، برای اینکه حادثه که میاد ارزش مقاوم سازی روشن می شود. حتما دستگاه های مسئول باید نظارت و مراقبت درست داشته باشند و فرهنگ جامعه هم باید این باشد که مقاوم سازی به عنوان یک اصل در ساختمان سازی و شهرسازی مد نظر قرار گیرد. روز ملی ثبت احوال را هم گرامی می داریم. از همه دست‌اندرکاران این نهاد بیش از 100 ساله تشکر می کنیم. ثبت احوال غیر از ثبت اون 4 واقعه ویژه که تولد و مرگ و ازدواج و طلاق باشد، امروز یک سازمان مهم در تولید آمار و مراقبت‌های لازم نسبت به هویت اشخاص و اهدافی از این قبیل است. ان شاء الله دوستان در این جهت موفق باشند. اما محور اخیر، مسائل مربوط به دنیای اسلام، محور مقاومت و اون چی که با اون مربوط است. من چند نکته را اینجا عرض بکنم. مقام معظم رهبری تحلیل جامعی از شرایط ویژه امروز ارائه کردند. بدون تردید ما با چالش‌های جدی در جهان اسلام مواجه هستیم و در تحلیل اینها چند برخورد وجود داره. برخی این ضربه‌هایی که به پاره‌ای از محورهای مهم مقاومت وارد شد و حوادث تلخ و جانکاهی که در سوریه رقم خورد، این را دستمایه قرار میدن برای واگرایی و عقب نشستن. این یک نگاه به این وقایع و حوادثه. بعضی هم اینها را عادی و متعارف ارزیابی و تحلیل میکنن. اینم یک نگاه دیگر است. هر دو نگاه غلطه. اگر کسی قضایا را عادی تفسیر کند، واقعیات را نبیند، موجهای متوجه به محور مقاومت، ضربه‌های سنگینی که وارد کردند با قساوت تمام، با خونریزی‌های بی نظیر در تاریخ بشر یا کم نظیر در تاریخ بشر، این را حتما نباید نادیده گرفت، کم گرفت. مهم نادیده گرفتن، غفلت کردن و عادی شمردن شرایط و موقعیت، این یه نگاهی است، حتما غلطه. نگاه دیگر غلط این است که در برابر این موج حوادث کسانی وادادگی پیدا بکنند، بترسند، عقب بنشینند. حتما این راه راه خطایی است. این را بدانیم، نقشه نظام سلطه آن است که در جهان شرق و عالم اسلام هیچ قدرت مستقل و نیرومند وجود نداشته باشد. اونی که شما در سوریه دیدید، جلوی چشم عالم اسلام رقم خورد، این آرزوی باطنی امریکا و اسرائیل برای همه کشورهای شرق و عالم اسلامه. یعنی چی؟ یعنی از بین بردن همه زیرساخت‌های قدرت و توان نظامی و سیاسی و امنیتی. اگر اینها مسلط شوند، اردن و ترکیه و عربستان و امارات و همه عالم اسلام را همین جور میخوان. اونی که برای عالم اسلام و شرق میپسندند، یک کشورهایی است عقب مانده، فرو ریخته، یا اگر همراه و مجذوبند، یک صنعت منتاج و رفاه ظاهری. این راهی است که اونها مقابل عالم اسلام گذاشتن. یا میایید آسایش و رفاه ظاهری دارید، ولی عبد ما هستید، بنده ما هستید، آزادی و استقلال ندارید. یا اینکه اگر اینطور نیست، هیچ زیرساخت رشد و تعالی و توسعه نباید داشته باشید. عالم اسلام باید خون بگرید در عزای این که یک کشور مقتدر اسلامی اینجور تخریب شد. زیرساخت‌های دفاعی اون، مقاومت اون همه را فرو ریختند. این یک واقعیته. این سرنوشت، سرنوشت مقرر شده غربی ها برای همه شرق و عالم اسلام است. یا رفاه حیوانی منهای استقلال و آزادی، عزت و کرامت انسانی، یا فروپاشی همه شرایط زندگی و زیرساخت‌های یک جامعه مستقل. این دوگانه است که برای شرق و عالم اسلام در طول قرن‌های گذشته دنبال می‌کردند. انقلاب اسلامی این را تغییر داد. اینا 20 سال است که فشار میارند شما موشک نداشته باشید، اون سلاح نداشته باشید، اون نداشته باشید. بحث هسته‌ای یک مقوله فرعی و یک مقوله از یک مجموعه مقوله هاست. اونا حرفشون اینه که قدم به قدم از زیر ساخت ها عقب بنشینید، اقتدار خودتون را از دست بدید. بعد از اینم که اونها مسلط شوند، معلوم است که چگونه با دنیای اسلام و جهان شرق رفتار میکنن. این نقشه سالها و چند دهه است. ملت بزرگ ایران، ملت رشید ایران، انقلاب اسلامی این معادله را تغییر داده است. امروز هم بدانند ما جایی ضربه خوردیم، جای دیگر ضربه خواهیم زد. ما بر اصول اساسی خودمان پایبند خواهیم بود. ما حضورمان در سوریه در وقت دفاع از حرم حضور منطقی و عقلانی بود. شهدای سرفراز مدافع حرم برای ما سرمایه های بزرگی هستند. حضور اون زمان در سوریه، داعش عریانی که به مجرد تسلط حرمها را محو می کرد، خونها می ریخت، اون تغییر کرد. البته به یه شکل منافقانه دیگری در آمد. در هر صورت عقب رانده شدند. از اون طرف هم ما با دعوت یه دولتی اونجا حضور داشتیم، رو مبانی بین الملل اونجا حضور داشتیم، رو قواعد حاکم بر روابط بین الملل حضور داشتیم. شرایط تغییر کرد، ما هوشمندانه مواضع خودمون رو تنظیم کردیم. دنیا هم دید که پشت صحنه چه خبر است. پشت صحنه این ذلته، پشت صحنه تخریبه، پشت صحنه تسلیم شدن در برابر زورگویان و اسرائیله. اما این را باید بدانند، همانطور که رهبری فرمودن، مقاومت در برابر غصب و ظلم و ستم یک منطق و گفتمان عمیق انسانی است. این گفتمان بازسازی خواهد شد، تداوم پیدا خواهد کرد، زنده تر خواهد شد و به فضل الهی پیش خواهد رفت. نقشه خاورمیانه جدیدی که طراحی کرده بودن کنار رفت، ولی هیچ وقت بایگانی مطلق نشد. هرگاه ضعفی پیدا شد، غفلتی پیدا شد، عقب نشینی انجام شد، اونها پیش خواهند آمد. امروز یک جنگ شناختی ادراکی معقد پیچیده چند جانبه است برای اینکه قدرت مقاومت، قدرت کشورهای مستقل، گفتمان انقلاب اسلامی تضعیف شد. و اگر این نقشه پیش آید، تجزیه کشورها، به هم پاشیدن کشورها، شبیه اونچه که ما در سوریه دیدیم در انتظار همه است. آگاهی، هوشیاری، حکمت، دقت، بیداری، پایداری در راه ارزش‌های الهی، این راه مقرر ماست و به فضل الهی ملت آگاه ما همه سختی ها را تحمل خواهد کرد، اما استقلال و عظمت و شکوه و جلال خود را معامله نخواهد کرد و انشاءالله دشمنان روزهای سخت و شکننده ای را تجربه خواهند کرد انشاءالله. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم
العز العجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساكر الموحدین. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات. خدایا اموات ما، در گذشتگان ما، در گذشتگان این جمع، تازه در گذشتگان از این جمع و خادمان جمعه و جماعات و شهدای عالی قدر این جمع و این منطقه و شهر عزیزمان، شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما. شر اشرار و دشمنان را به خودشون باز بگردان. روز به روز بر عزت و عظمت اسلام و مسلمانان بیفزا و بر خذلان دشمنان اسلام تسریع بفرما. خدایا خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود این جمع عابد و حاضر در صحنه عبادت به محضر اولیای الهی و حضرت ولی از ارواح نافدا و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی امام عز تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم.